و می‌بینند خود را کهکشان‌ها بر درش، آنکه می‌گیرند شب شب بی‌نشان‌ها در برش. سایه وهمی دیدن از خورشید بیرت کاهی است، نیست آگاهی از او، این آخرین آگاهی است. نیست این هو هو در اجرام سماوات آشکار، مور موری در تن است از جلوه ذات آشکار. در برون با آن همه اشکو یک جو شور نیست، در درون بنگر که یک انگشت از ما دور نیست. اوست در تاریکنای تن به ما نزدیکتر، آریاری از رگ گردن به ما نزدیکتر. عشق اما داستانش دیگر و دیگر شدم، خال وحدت او در من سوخت، خاکستر شدم.
چه پایانی داشت آقا، خیلی سپاسگزارم ازتون آقای دکتر کافی، به خاطر گفتگو و برای شعر پایانی شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدارتون باشه. بزرگ
از را رسیدی رو تو، از او را کردی و رفتی، آخر دلوم سر به هوا کردی و رفتی. قربون خدا برم همین نوبت ما شد، با او تیشوی سیات ما رو سیا کردی و رفتی. شرطی شپکی باز پیش مردم علمون که، هی دب اومد دل و شیکون باز ولمون که. رفتم دم رو صبح تا پسین تا در خونش، رسیدم دم در باز در خونش و کلون که. نمچه رو حالم بده، اقد عذابم نده، یه جوری نگام کردی دیشم و آتیش به جونم زده. آخ نمچه رو حالم بده، نکنه جوابم نده، عاشق شدم پام سریده، عقل از سرم پر زده. نفهمیدم کی تو شد کی تو شد، بازم نامه نوشتم تو نخوندیش. عشق از تو چشم تنگی دارو که، دل عاشقم و بازم شکندیش. من از عشق تو هی دلمو سوزندم، تو کوچه در نرای عشق تو موندم. ای عشق و چی چی بود که مال ما شد، من از دست غمش همش میلوندم. نمچه رو حالم بده، اقد عذابم نده، یه جوری نگام کردی دیشم و آتیش به جونم زده. آخ نمچه رو حالم بده، نکنه جوابم نده، عاشق شدم پام سریده، عقل از سرم پر زده. نمچه رو حالم بده.
یه قطعه با لهجه شیرازی براتون پخش کردیم با شعر به زیبای استاد بیژن سمندر و اجرا و نغمه پردازی محسن بهمنی. نکته ای هم بهتون بگم، حالا من خودمم اهل شیراز هستم، شهر ادب خیز و شعر پرور، اینکه عاشق در بسیاری از روایت های بومی یا ادبیات فولکلور معمولا خیلی پویاست. مثلا میگه از هفت دریا میگذرم، از هفت کوه عبور میکنم، هزاران کار سخت رو انجام میدم تا به معشوق برسم. در ادبیات فولکلور، اونجاهایی که شعر بیشتر به جغرافیای شیراز و اون خطه باز میگرده، یه روحیه دیگری وجود داره در عاشق، یعنی توأم با یه تساهل و تسامحی که به واسطه اون در واقع اعتدال آب و هوایی رخ میده. مثلا در یک جای میگه ای معشوق شیرازی خودتو مثلا به من بنما تا شبم راضی، یا یک جای دیگه میگه مثلا نمچه رو، تو همون قطعه‌ای که شنیدید مثلا میگه نفهمیدم چطور شد که ایتو شد، یه انفعال عجیبی درش وجود داره که کاملا متمایز میکنه نغمه های بومی و فولک شیرازی رو با سایر نقاط این خاک اجدادی. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشه. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس سپری میکنید. هانگ کانگ جایزه نوبل ادبیات رو دریافت کرد. چند سالی است که من گمان میکنم که دیگه امسال نوبل ادبیات به آسیا خواهد اومد و بیشترین احتمالی هم که میدم اینه که مثلا هاروکی موراکامی جایزه نوبل ادبیات رو دریافت کنه، ولی خب این اتفاق نمیفته. امسال جالب بود، به آسیا آمد اما نه برای موراکامی بلکه برای یک نویسنده اهل کره جنوبی به نام هانگ کانگ. جایزه نوبل ادبیات رو در مراسمی که در سوئد برگزار شد این نویسنده بزرگ اهل کره دریافت کرد. هانگ کانگ نویسنده کره‌ای به عنوان 18مین زن برنده نوبل ادبیات این جایزه رو در مراسمی که روز سه‌شنبه 10 دسامبر در استکهلم برگزار شد دریافت کرد. این نویسنده در ماه اکتبر برای نثر شاعرانش که آسیب‌های تاریخی رو شامل میشه و شکنندگی زندگی انسان رو آشکار میکنه، به عنوان برنده نوبل ادبیات سال 2024 معرفی و به عنوان نخستین زن آسیایی برنده نوبل ادبیات اتفاقا تاریخ ساز شد. در یک کتابی که الان خاطرم نیست نامش رو، آمده بودن و بیانیه‌های نوبل ادبیات و متن سخنرانی کسانی که نوبل ادبیات رو برده بودن مثلا طی یک دهه جمع کرده بود و گذاشته بود. خیلی جالب بود. خلاصه ماجرایی که میتونم براتون بگم این که بجز سالهایی که خیلی غرض ورزانه نه صرفاً به خاطر ملاک‌های ادبی نوبل ادبیات اهدا شد، به غیر از یک چند سالی هم چند سال پشت سر که اونم حرف و حدیث زیاد شد و چند نفر رو از اون هیئت داوران اخراج کردن و کسان دیگر رو جایگزین کردن، به جز این چند سال استثنا در بقیه موارد معمولا شاعران یا نویسندگانی نوبل ادبیات رو دریافت کردن که موضوع محوری نگاهشون انسان در هر کجای کره زمین میتونه باشه. براتون بگم که این مراسم با حضور 1500 تن از بزرگان و مهمانان از جمله برندگان جایزه نوبل با سخنرانی رئیس بنیاد نوبل آغاز شد. هان بیشتر برای رمان گیاهخوار که در سال 2007 در کره جنوبی منتشر شد و در سال 2016 جایزه بوکر بین المللی رو هم برای او به ارمغان آورد شناخته شد. اغنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. هفتمین جشنواره شعر طنز. باشگاه طنز انقلاب اسلامی هفتمین جشنواره شعر طنز رو برگزار میکنه. به همین منظور ارتباط برقرار کردیم با آقای امین شفیعی، مدیر باشگاه طنز انقلاب اسلامی و دبیر جشنواره، تا درباره محورهای موضوع این جشنواره برامون توضیح بدن. درود بر شما آقای شفیعی، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. ببخشید شنوندگان، البته در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقا کمی در مورد این هفتمین جشنواره برامون توضیح بدید، نامش چه هست، چه اتفاقی قرار بیفته؟
بله، این جشنواره تقریبا حالا 7 سالی است که داره برگزار میشه با نام جشنواره امضای کری تضمین است و به این بهانه به نقد غرب زدگی و بالاخره اون تمدن غرب میپردازه و هر سال هم یک بخش ویژه‌ای توی این جشنواره ما داریم که حالا مثلا سالی که مقارن شد با مرگ ملکه انگلیس، موضوع جشنوارمون رو گذاشتیم بررسی یک قرن استعمار کشور انگلیس، یا مثلا سالی که خروج آمریکا از افغانستان رو داشتیم 20 سال جنایات آمریکا در افغانستان رو بررسی کردیم و سال گذشته هم که بحث به اصطلاح طوفان الاقصی بود، موضوع ویژه برنامه‌مون رو شکست تأمین ناپذیر گذاشتیم و امسال با توجه به اصطلاح جنایاتی که توی یک سال گذشته رژیم قاصر صهیونیست علیه ملت فلسطین داشته، موضوع ویژه برنامه‌مون رو حقوق بشر گذاشتیم با نقد واکنش‌های بسیار کم‌مایه و بی‌اثر نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری در مقابل این جنایت‌ها.
بخش‌هاش چه هست؟
بخشای اصلی برنامه ما خب بحث شعر طنز توی این جشنواره و حالا یه تاکید خاصی هم روی بحث حجم به اصطلاح تفکر غرب و غرب زدگی داریم که حالا از آقا هم چند سال پیش توی دیدارشون تاکید کردم اینکه از ابزار حجم هم استفاده بشه و در کنار اون خود ابزار طنز برای به اصطلاح تبیین و به اصطلاح نگاه متفاوتی به این اتفاق و اتفاقایی که شاید طنزهای خیلی تلخیه دیگه که بعضا حتی یه سری خبرهایی می اومد که به موازات این جنایتهای عجیب غریب تاریخی که داشت اتفاق می افتاد در غزه، یه واکنشهای انجمنهای حقوق بشر به اتفاقای موازی خیلی کم اهمیتتر که به اصطلاح وجود داشت در گوشه گوشه جهان، ولی این اتفاق رو انگار اصلا نمی دیدن و اینا واقعا خود جنبه طنز تلخی داره که قابل پرداختن، و ما هم خواستیم که شاعران بالاخره اختراعی بکنن دیگه ذوق خودشون رو در این زمینه.
بسیار خوب. یه بخش ویژه هم دارین ظاهرا؟
بله بله، همون بخش ویژه برنامه، بخش حقوق بشر هست.
آها. این بخش ویژه
دادم خدمت ها رو، بخش های دیگه که حالا بحث نقد قبضدگی هست که هر سال داریم توی جشنوارمون، بحث سبک زندگی غربی، نقد اون سبک زندگی که همیشه هست توی جشنواره. امسال بخش ویژه مون بخش حقوق بشر هست که توضیح دادم
خدمتتون. آقا کمی حالا خود فراخوان رو هم برامون بگید، مهلت ارسال آثار، قالب های آثار چگونه باید باشه، چی
داستان؟ قالب آثار که شعر کلاسیک هست و به اصطلاح هر شاعر بزرگواری میتونن تا 5 اثر برای ما ارسال کنن.
چرا قالب آزاد رو حذف کردیم پس؟
قالب آزاد هم داریم، بعدا هم ارسال کردن دوستان. خب بالاخره فضای طنز الان بیشتر با قالب‌های کلاسیک خودش جا افتاده، و حالا قالب کسی اگر تونست در قالب آزاد درها رقابت کنه توی تن، چون
آقا انا آقای اکبر اکسیر شاعر هستن، چند کتاب منتشر کردن و کسانی دیگر هم هستن در این حوزه.
کار سختیه شاید برای شاعرهایی که جوانتر هم، چون معمولا هم مخاطب جشنواره ما شاعرهای جوانتر و به هر حال تازه کارتر هم بعضن، شاید برای اونا یکم توی زمینه آزاد وارد شدن به طنز و رقابت کردن با شعر کلاسیک سخت باشه، ولی ما پذیرفتیم. حتی شعر طنز سپید هم تا الان رسیده دستمون و ما گذاشتیم برای داوری در کنار سایر آثار. اگر کسی فکر میکنه میتونه که رقابت کنه چقدر هم خوب استقبال.
مهلت ارسال کی هست؟
مهلت هم انشالله تا اول به اصطلاح دیماه هست مهلت ارسال آثار، که انشالله بعدش داوری آثار آغاز میشه و فکر میکنم تا 20-24 دیماه هم برندگان انشالله اعلام کنند.
تا پایان دیماه بعد هر ده. کسی با یک اثر میتونه شرکت کنه؟
بله با یک اثر هم میشه شرکت کرد و تا سقف 5 اثر میتونم بفرستم.
بسیار خوب، امیدوارم که برنامه تا پایان خیلی خوب تنظیم بشه به قول زنده یاد صلاحی که تنظیم رو به اون تی با تا مینوشتن در واقع. آقا خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم که با من همراه بودید، براتون آرزوی تندرستی میکنم، خدا نگهدار شما باشه، خداحافظ.
روز شمار ادبی ۲۴ آذر سال روز درگذشت حبیب ساحر، شاعر، داستان نویس و مترجم. ساحر محقق ادبیات ترکی آذربایجان، اردیبهشت 1282 در میانه به دنیا آمد. او در دوران دبیرستان با محمد حسین شهریار هم مدرسه شد و به گمان بسیاری منظور شهریار از این مصرع شهریار بی حبیب خود نمی کردی سفر، همین حبیب ساحر بود.
این نکته را براتون بگم که در دوران دبیرستان نام خانوادگی خودش رو از قوامی به ساحر تغییر داده بود، ساحر با هی دو چشم و سین. به این نکته هم توجه کنید که ساحر به معنی شب زنده دار هست. جالب براتون بگم که الان در دانشکده‌های ادبیات ترکیه و جمهوری آذربایجان دانشجویان دوره‌های عالی ادبیات ترکی برای فارغ التحصیل شدن باید در کنار دروس دیگر خودشون درس سه واحدی به نام ساحرشناسی رو هم بگذرونن. ظرایف ادبی اشعار ترکی ساحر همچون حیدر بابای شهریار اون چنان گسترده و غنیه، یعنی شعر او مانند کاری که شهریار در اون شعر بلند خودش انجام داده اونچنان گسترده و غنی است که موضوعات پایان نامه های دوره دکتری و کارشناسی ارشد رو هم خودش اختصاص داده. ساحر 24 آذر سال 1364 در 82 سالگی چشم از جهان فرو بست و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. از آثار پارسی ساحر میشه به مجموعه شعر شقایق، سابه ها و افسانه شب اشاره کرد. سرخط رویداد ادبی هم براتون با عنوان خوشنویسی گفتم ابتدای برنامه، از این رو که به هر حال مضمون این هنر متعالی و محجوب به واقع شعر و سخن هست، ما این رویداد رو در دل رویدادهای خودمون کاویدیم با این مضمون که نمایشگاه خوشنویسی خانواده با موضوع تکریم زن، همسر، مادر، پدر و فرزند و با مضامین فاخر ادبی در قالب شعر از 23 آذر تا 20 دی ماه در موزه بین المللی هنرهای دینی امام علی علیه السلام برقرار شده. الان قصد داریم با استاد کاوه تیموری، خوشنویس و خط پژوه، صحبت کنیم که 63 اثر ایشون در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. درود بر شما استاد تیموری عزیز، بسیار خوش آمدید به قوغنوس.
سلام و عرض ادب خدمت جناب دکتر محمدی عزیز و همچنین عرض ادب خدمت مخاطبان خوب و فرهنگور برنامه قغنوس، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. از ایده برپایی این نمایشگاه برای ما بگی، چطور این مفاهیمی که اینقدر در واقع درامیخته شده با تجربه زیسته زندگی خودمون، تکریم زن، همسر، مادر، پدر، حالا قرار هست که از این سو با سخن پارسی و از سوی دیگر با هنر خوشنویسی در هم بیامیزنی، ایده از کجا آمد، چطور اجرایی شد؟
بله، عرض شده خدمت شما که من دانش آموخته رشته جامعه شناسی هستم و خود شما میدونید به احتمال اگه بگم خانواده یک نهاد مقدس و یک نهاد اولیه هست، در واقع یک نهاد آفرین هست،
آفرین. بله.
سلول جامعه هست که به اصطلاح تعادل جامعه بستگی به خوبی سلول های همون جامعه که خانواده هست داره، اما در پیوند با هنر یه پنجره تازهی باز میشه برای خانواده. ما اومدیم با استفاده از نابسروده های شعر فارسی و خط فاخر ایرانی یعنی نستعلی به اضافه آرایه های تزئینی و تذهیب نمایشگاهی رو سامان دادیم که همیش که اشاره کردی نزدیک 63 اثر در این نمایشگاه عرضه شد و تمام در واقع ایده و هدف این کار این بود که زیبایی های خانواده رو از پنجره شعر به مخاطبان عزیزمون عرضه بکنیم. ترا لذت زندگانی دمی است که با همسر مهربان بگذرد، یا باز به قول جناب استاد کاظمی، زیباترین نگار جهان چیست؟ زن در کنار شوهر و فرزند. و از این موارد انگیزشی،
اینها رو با خط نستعلیق،
بله اینها رو با خط نستعلیق در اندازه‌های 50/70 کار کردیم. الان این 63 اثر در موزه امام علی واقع در به اصطلاح ببخشید بلوار اسفندیار پلاک 35 نصب شده و تا 20 دی ماه هر روز از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر خانواده های عزیز ما، اهل ادب، علاقمندان شعر فارسی به موضوع در موضوع خانواده میتونن بیان و این تابلوها رو نگاه کنن. البته این رو هم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوبمون توضیح بدم که ارکان خانواده در این نمایشگاه مورد توجه بودن.
بله.
زن از نخست صحبت رکن خانه هستی به گفته سرکار خانم پروین اعتصامی و خوش آنان که مهر پدر داشتن به قول دکتر قاسم رسا، کودکی که دیده باز می کند یک جوانه است، چلچراغ تابناک خانه است به قول استاد فریدون مشیری.
استاد تیموری عزیز، برای انتخاب شعرها با ادیبی هم گفتگو کردید، چجوری بود انتخاب شعرها؟
والا دیگه خود شما که می دونین تو اصطلاح جامعه‌ای که هستیم هر کسی خودجوش باید یه بار سنگینی رو به دوش بکشه و اینا رو سامان بده. واقعیتش اینه که باید خدمت شما عرض بکنم که ادبای خوب ما، شعرهای خوب ما در موضوع خانواده کار زیادی ما ازشون ندیدیم. یکی از خواهش‌های ما این هستش که واقعا موضوع خانواده به عنوان نهاد اولیه اجتماعی دستمایه‌ای برای خلق آثار فاخر باشه.
نه مثلا ممکنه که لفظ مثلا شوهر توی شعر نباشه ولی شعر اصلا مفهوم خانواده داشته باشه به صورت استعاری، اون وقت خیلی هم زیباتر میشد.
خب ببینید
مثلا
الان یه شرایطی شده که بله وقتی که شوهرها برای شوهرها شعر میگن ما میتونیم اون مفهوم رو درک بکنیم.
بله.
ولی یادمون باشه که ما مخاطبمون جامعه هست و به هر حال با یه سطح علاقمندی به ادبیات. وقتی که ما مستقیم مثلا میگیم مادرت تا هست قدرش رو بدان، هم نسل جوان با این بهتر ارتباط برقرار میکنه، هم خلاصه میان سالان و رده های مختلف اجتماعی.
متوجه
شده. من میخوام بگم که در موضوعات ازدواج و موضوعات پیرامونی اون کلن اثر فاخر شعر کم داریم.
آقا بله. داریم ولی استعاریه. حالا شما رفتیم
آره،
مثلا به ما
بله،
خیلی
مثلا
بیان مستقیم گشتیم
در موضوع عشق کم نداریم. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زندگی اندیشال به زیبایی رسند، یا خدمت شما عرض کنم مواردی از این.
بله همینطوره، بسیار.
ولی من میخوام بگم که یکی مستقیم تر باید ما
متوجه
به
شدم.
موضوع برسیم. من یه دروازه دیگه هم دارم جناب محمدی، اونم این که ما به هر حال توی جامعه هستیم که آسیب های اجتماعی هم متوجه خانواده هست. ما باید کمک بکنیم زیبایی های خانواده رو به زبان ادبی برای مخاطبانمون عرضه بکنیم. بهترین محملی که ما میتونیم این زیبایی ها رو عرضه بکنیم
هنر
هست.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
واقعا یکی از عزیزان همین دیروز آقای دکتر سنگری گفتن که این نمایشگاه گره خوردگی خط و خانواده.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما استاد که در این گفتگو من همراه بودی. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما. خواهش
دارم اینه که یه تاکیدی برای بازدید مخاطبان عزیز به
روی چشمم. چشم 23 آذر تا 20 دی ماه. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. خداحافظ. خداحافظ. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. ققنوس رو از رادیو فرهنگ گوش کردید. تا پایان هفته کنار شما از ادبیات سخن ساز میکنیم. خداحافظ.
فلاشتانک تاپ، فلاشتانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
در جا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آیندت دیدار.
رنگ موی مارال حاوی روغن‌های گیاهی بادام، هسته انگور و آرگان با پوشش‌دهی بسیار عالی، درخشندگی بی‌نظیر، حاوی نرم کننده، همه آن چیزی است که از رنگ مو انتظار دارید. رنگ موی مارال، موی تو داستان ماست.